ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز جمعه 23 شهریور ماه 97 برابر با 4 سپتامبر 2018 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره گفته‌های سفیر آمریکا در سازمان ملل که می‌گوید سیاست‌های ایالات متحده سبب شده حکومت ایران احساس ضعف کند. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های مجله با فرهنگ قویمی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، جان کری وزیر پیشین خارجه آمریکا گفته است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ چند بار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار داشته و سعی کرده بفهمد که چطور میتوان مسائل را با ایران حل و فصل کرد. وی اما تاکید کرده که با رویکرد کنونی دولت ترامپ مذاکره با ایران امکان پذیر نیست. جان کری روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 3 یا 4 بار در کنفرانس‌ها و نشست‌های مختلف با محمد جواد ظریف دیدار داشته است. وی افزود به آقای ظریف گفته که جمهوری اسلامی باید متوجه باشد که جهان از مسائلی مانند برنامه موشکی، کمک به حزب الله لبنان و وضعیت یمن راضی نیست و ایران از کشمکش مداوم در یمن حمایت می‌کند. آقای کری تأکید کرد که ایران حاضر است برای حل مسائل مذاکره کند، اما افزود به نظر می رسد که دولت آمریکا تصمیم گرفته استراتژی تغییر حکومت در ایران را دنبال کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت آمریکا بارها تأکید کرده که به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. در خبر دیگر، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید سیاست‌های دولت دونالد ترامپ سبب شده تا حکومت ایران احساس ضعف کند. به گفته نیکی هیلی، تا زمانی که جمهوری اسلامی دست به اصلاح رفتار خود نزند، چیزی تغییر نخواهد کرد. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران، محمد معتمدی که چند روز پیش نخستین کنسرت رایگان خود را در بوستان آب و آتش تهران به رهبری علی اکبر قربانی برگزار کرده بود، در صفحه اینستاگرامش از ممنوع کار شدن خود خبر داد. محمد معتمدی در این زمینه گفته پلیس اماکن او را از فعالیت حرفه‌ای به دلیل اینکه مجوزش فقط برای پلی بک صادر شده بود ولی با ارکستر و نوازندگان خانم آقا روی صحنه رفته است ممنوع کرده است. وی افزوده البته اقرار می‌کند که 3 ساعت مانده به آغاز کنسرت خیابانی در پارک آب و آتش این موضوع که نباید ارکستر روی صحنه بیاید و فقط اجازه پلی بک دارد به صورت تلفنی قویاً به او گوش زد شد. وی افزوده که رهبر ارکستر و اعضای گروه از این موضوع بی‌خبر بودند و او مسئولیت این اقدام خود را بر عهده گرفته است. چندی پیش همایون شجریان برای برگزاری کنسرت‌های خیابانی برای همدردی با مشکلات مردم اعلام آمادگی کرده بود. در خبر دیگر، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران روز پنجشنبه هدایت تیم ملی فوتسال زنان کویت را بر عهده گرفت. شهرزاد مظفر به مدت 2 سال مدیریت فنی تیم‌های ملی فوتسال زنان کویت و سرمربیگری تیم ملی این کشور را بر عهده خواهد داشت. او نخستین مربی زن ایرانی در فوتبال و فوتسال است که خارج از ایران به سرمربیگری یک تیم ملی منصوب می شود. فاطمه حیات، رئیس کمیته فوتبال زنان کویت، گفت جذب شهرزاد مظفر به خاطر توانایی اوست که با فوتسال زنان ایران جام جهانی قهرمانی آسیا را به دست آورد. آقای پروستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید سیاست‌های ایالات متحده سبب شده حکومت ایران احساس ضعف کند.
در مواضع آمریکا و جمهوری اسلامی با اینکه از دید آمریکا در موضع ضعف هستش، تغییر دیده نمیشه.
فرمانده سپاه پاسداران حملات موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان را پیامی به ابرقدرت ها دانست.
امروز ما در جهان ابرقدرت به معنای زمان جنگ سرد نداریم. یک قدرت برتر نظامی در جهان وجود داره و اون آمریکاست.
نماینده ایلام در شورای عالی استانها میگوید استان ایلام رتبه نخست خودکشی در جهان را دارد.
هنوز واقعا حتی استان ایلام که بالاترین میزان خودکشی رو در ایران داره با رقم‌های بالای جهانی خیلی فاصله داره.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی تابو رو هم از فهیمه خضر حیدری خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید سیاست‌های ایالات متحده سبب شده حکومت ایران احساس ضعف کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی از تحریم‌های گسترده که به دست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احیا شده دارد درد را احساس می‌کند. نیکی هیلی در برنامه گزارش ویژه شبکه فاکس نیوز اظهار داشت که آنها مقام‌های جمهوری اسلامی احساس ضعف می‌کنند و دارند آنها را تا جایی فرو می‌نشانند که باید به مسائلی چون موشک‌های بالستیک و حمایتشان از تروریسم رسیدگی کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل توجهشان را همینک روی مردم ایران خواند و ناآرامی در کشور را تصدیق کرد. مقام‌های دولت آمریکا از هنگام روی کار آمدن دونالد ترامپ مواضعی را در پیش گرفتند که نشانگر خواستشان برای تغییر حکومت در ایران بوده است، هرچند که همواره قصدشان برای تغییر رژیم را رد می‌کنند. از رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو اسکاتلند می‌پرسم، به رغم صحبت‌های مقام‌های آمریکا مبنی بر اینکه قصد تغییر رژیم در ایران را ندارند، آیا از هنگام روی کار آمدن دونالد ترامپ دولت آمریکا به طور جدی در پی تغییر حکومت در ایران است؟
به نظر میرسه این تنها پرسشی نیست که شما مطرح میکنید. آمریکایی ها محافل ناظر بر امور ایران این موضوع رو به همین صورتی که شما به صورت سوال مطرح کردید میبینند و ترکیب دولت آمریکا سیاست هایی که اعمال کرده هم این موضوع رو تایید میکنه. نکته ای که قابل توجه است این است که در مواضع آمریکا و جمهوری اسلامی با اینکه از دید آمریکا در موضع ضعفش تغییر دیده نمیشه، حتی میخوان قوی تر یا محکم تر هم دیده بشن. خانم هیلی اظهار میکنه که اگر اونها رفتار خودشون رو تغییر ندن هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و ما تا به زانو در آوردنشون این کار ادامه میدیم. و از اون طرف میبینیم که جمهوری اسلامی بدون توجه به تنبیهاتی که ممکن است طرف اسرائیل یا آمریکا علیه اونها اعمال بشه، مقر احزاب سیاسی رو که کردستان عراق هدف قرار میده یا سه فعال سیاسی رو به دار میکشه و یا تظاهرات مخالف در بصره را میندازه، تا از این طریق حرفی رو که آقای شمخانی زده که اگر ما مورد حمله قرار بگیریم 10 برابر تلافی میکنیم رو اثبات کرده باشه.
نیکی هیلی در گفتگو با شبکه فاکس با اشاره به نارضایتی‌های مردم در ایران گفت که آنها اعتراض کرده، حرف زده و گفتند زندگی بهتری می‌خواهند و افزود توجه اصلیشان خصوصاً روی رژیم و نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و اینکه آنها باید تصمیم بگیرند، اما به گفته وی در آخر روز نمی‌توانند با آنها اجازه دهند هر گونه برنامه‌های هسته‌ای داشته باشند. با وجود ادعاهای جمهوری اسلامی درباره درخواست‌های واشنگتن برای مذاکره و اظهارات ترامپ مبنی بر آمادگی برای مذاکره با تهران و همزمان ابراز بی‌تفاوتی وی نسبت به چنین مذاکره‌ای، آیا هیچ امکان مذاکره‌ای میان تهران و واشنگتن می‌تواند وجود داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو:
می‌بینیم که کارهای دیگری هم صورت گرفته که به نوعی نشانه آمادگی شاید بیشتر از ظاهر محکم دیده شدن جمهوری اسلامی برای سازشه. مثلا اظهاراتی که آقای جان کری کرده، وزیر خارجه سابق آمریکا، که در طول سال گذشته چندین بار با وزیر خارجه یعنی ظریف ملاقات کرده و با او گفتگو کرده و در این گفتگوها دیده میشه با اینکه هر کدوم از این دو وزیر خارجه سابق و لاحق دارای اختیار تعیین کننده نیستند، شاید به نوعی نقش خودشون رو به عنوان رابطه با تصمیم گیرهای دو دولت یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی موثر می‌بینند و شاید ظریف به نوعی مثلا می‌خواسته اگر شانسی برای رسیدن به مذاکره با آمریکا باشه این رو از طریق آقای جان کری به گوش مقامات حزب دموکرات، سناتورها، نمایندگان دموکرات و از اون طریق به همکارانشون یا دولت آمریکا برسونه. به هر حال تحولاتی که داره صورت می‌گیره در وضعیت فعلی در مسیری است که جمهوری اسلامی رو هر روز در تنهایی بیشتری قرار میده.
اظهارات نیکی هیلی در حالی بازگو شده است که به گزارش خبرگزاری‌های روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در جلسه عمومی نشست اقتصادی شرقی در ولادیوستوک بازیگران اصلی در معامله هسته‌ای ایران را تهران و واشنگتن خواند و روسیه و کشورهای دیگر را فقط حامیان آن توافق‌ها دانست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه بیانیه کمیته چهار جانبه وزرای امور خارجه عرب در مورد تنش آفرینی ایران در منطقه را در حالی بی اساس و ناشی از توهمات خواند که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات کردستان در خاک عراق را ستود. او این حمله را انتقام کشته شدگان در پایگاه مریوان و پیامی معنادار برای دشمنان جمهوری اسلامی خواند. حمله‌ای که واکنش دولت عراق را به دنبال داشت. گزارشی بشنوید در همین زمینه از همکارم الهی روانشاد.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در اقلیم کردستان عراق را پیامی معنادار به گفته او برای دشمنان و به ویژه ابرقدرت‌های دانست که باز هم به گفته او فکر می‌کنند می‌توانند اهداف پلید و زورگویی‌هایشان را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند. رادیو فردا در این باره دیدگاه هوشنگ حسن یاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا را جویا شده است.
ایشون از ابرقدرت ها صحبت میکنه. اگر ابرقدرت ترجمه فارسی ترکیب انگلیسی یعنی سوپر پاور باشه، امروز ما در جهان ابرقدرت به معنای زمان جنگ سرد نداریم. یک قدرت برتر نظامی در جهان وجود داره و اون آمریکاست و مشکل جمهوری اسلامی با آمریکاست. در نتیجه تمامی توان موشکی ایران برای برخورد با آمریکا به کار گرفته خواهد شد. به قول سردار
فرمانده کل سپاه پاسداران باز هم بر توان موشکی سپاه تاکید کرده و افزود آنهایی که در اطراف و در شعاع 2000 کیلومتری ایران نیرو، پایگاه و تجهیزات دارند باید بدانند که همه موشک‌های سپاه پاسداران از دقت بالایی برخوردار هستند. او گفت امروز برخورداری سپاه از انبوه موشک‌های با برد 2000 کیلومتری نقطه زن توان بی‌نظیری به جمهوری اسلامی داده است. در ماه‌های اخیر از رهبر و رئیس جمهوری ایران گرفته تا دیگر چهره‌های نظامی و غیر نظامی به نحوی از آنها از توانایی‌های ایران گفتند. خواست رهبر جمهوری اسلامی برای تقویت حداکثری نظامی برای ترساندن دشمن، بستن تنگه هرمز و سپس تاکید بر اینکه تنگه بسیار است از جمله سخنان رئیس جمهوری ایران بود و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که به هر اقدام خصمانه در هر کجا پاسخی ده برابری می‌دهند. همین‌ها و هم ده‌ها تهدید دیگر حاصل واکنش‌های مختلف در هفته های اخیر بوده است. این پیام های مکرر چه هدفی را دنبال می کنند؟ هوشنگ حسن یاری تحلیلگر نظامی در کانادا.
این گفته های رهبران سپاه و همینطور بعضی از رهبران غیر نظامی جمهوری اسلامی نشانه روشنی از نگرانی که اینها دارن در مورد تهدیدات آمریکا و اینکه احتمال برخورد نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت خواهد گرفت. اینکه این تهدیدها چقدر کارساز خواهد بود و قدرت بازدارندگی خواهد داشت در برابر قدرت آمریکا خوب بایستی دید که اساساً چنین چیزی وجود داره نزد آمریکایی‌ها، یعنی گرفتن این پیام و ترس از این که با موشک‌های سپاه برخورد بکنن. ولی اگر که به گذشته نگاه بکنیم خیلی روشن دیده میشه که این تهدیدات به هیچ روی قادر نبودن که آمریکا رو از اون اهدافی که در منطقه خلیج فارس به طور کلی در خاورمیانه داره دور بکنه و همینطور کشورهای دیگری رو که با آمریکا همپیمان هستن مثل اسرائیل و عربستان سعودی، به اون چیزی که عربستان سعودی در یمن انجام میده و بمباران هایی کنه اهداف غیر نظامی رو که هدف قرار میده. اینها همه نشانه روشن است از اینکه دشمنان جمهوری اسلامی اون پیامی رو که سرداران سپاه از اون یاد میکنن مرتب اساسا به اون پیام اعتنایی ندارن. بنابراین این پیام ها میشود گفت بیشتر جنبه مصرف داخلی در ایران داره تا کاربرد نظامی در خارج از مرزهای ایران.
این در حالی است که کشورهای عرب منطقه با ایران مشکل دارند. روز چهارشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه کمیته چهار جانبه اتحادیه عرب، این کمیته را دارای ماهیتی ضد ایرانی دانست و محتوای بیانیه را نیز بی اساس و ناشی از توهمات خواند. او گفت که اینها سیاست‌های دیکته شده ایران هراسی به کشورهای منطقه است و از هیچ گونه زمینه واقعی برخوردار نیست. کمیته چهار جانبه وزرای امور خارجه کشورهای عرب در حاشیه 150مین اجلاس اتحادیه عرب روز سه‌شنبه اجلاسی در قاهره داشت تا در آن راه‌های یافت شود برای مقابله با آنچه که این کمیته مداخله جمهوری اسلامی در منطقه خوانده است. در بیانیه این کمیته حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی در یمن و پرتاب موشک‌های بالستیک حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی محکوم شده و همه اینها نقض آشکار قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد قلمداد شده است. کمیته چهار جانبه وزرای امور خارجه کشورهای عرب همچنین تهدیدهای مستقیم ایران علیه کشتیرانی بین المللی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای سرخ از طریق گروه‌های نیابتی منطقه‌ایش را محکوم کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر جهان عرب را جویا شده است.
40 سال است جمهوری اسلامی حتی بعد از برگزاری اولین نشست سازمان‌های آزادی بخش مدعی است که هیچ ارتباطی با این سازمان‌ها نداره، از جمله سازمان اشتر، در حالی که بحرینی‌ها همین چند روز قبل 14 ایرانی رو گرفتن که با گذرنامه‌های جعلی در بحرین بودن و اعتراف به بعضی از مسائل کردن که البته فقط روایت دولت بحرین رو داریم. اما به هر حال بحرینی‌ها یه تجربه خیلی سنگین با جمهوری اسلامی دارن. از 2014 به بعد مرتب گرفتار بودند. جمهوری اسلامی در یمن به صورت گسترده هست، در سوریه هست، در عراق هست. همین که عراقی‌ها نمیتونن کابینه‌شون تشکیل بدن یکی از دلایلش حضور جمهوری اسلامی است. بنابراین نمیتواند جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه مداخله کنه و وقتی مداخله آشکار میشه ادعا بکنه اینا اوهامه و واقعیت نداره. آنچه آقای قاسمی گفتن نفی حقیقتی بود که برای همه مسلمه. وقتی آقای حسن نصرالله میگه جمهوری اسلامی از کفش پا تا اسلحه ما رو تامین میکنه، دیگه گفتن این که جمهوری اسلامی ما رابطه دوستانه باهاش داری معنا نداره. همینطور اصحاب اهل حق در عراق، حزب الله، اشتر در بحرین، بعضی از شیعیان سعودی، اینا همه به نوعی با ایران مرتبطن و جمهوری اسلامی پنهان نمیکنه که هدفش برپایی هلال شیعه در منطقه است.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه کمیته چهار جانبه وزرای امور خارجه عرب فاجعه انسانی در یمن را که به گرسنگی، بیماری، آوارگی و فقر میلیون‌ها انسان انجامیده حاصل ویرانگری اعضای این کمیته دانسته است.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید که در حالی که استان ایران در رده بندی خودکشی در ایران چندین سال است که گاهی رتبه اول را از آن خود کرده، ولی یک مقام این استان معتقده که ایران در جهان رتبه نخست خودکشی رو داره. حمدالله بیگی نماینده ایران در شورای عالی استانها از جمله عوامل دخیل در خودکشی ایلامی ها رو فقر و بیکاری عنوان کرده. نوشین سیدحسینی در این باره با حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا گفتگو کرده و ابتدا درباره صحت ادعای نماینده ایران درباره اول بودن این استان از نظر خودکشی در جهان پرسیده.
واقعا بعضی از اظهارات مقامات ما خصوصا اونجایی که پای عدد و رقم ممکنه در میون باشه خیلی نسنجیده است. یکیش هم همین مورده. واقعا آیا یک استان رو یا یک شهر رو میشه با کشورهای دیگه سنجید و گفتش که مثلا ایلام بالاتر از سایر مناطق جهانه؟ مگر اینکه در جاهای دیگر جهان ما شهرهای و استانها رو هم آماری ازشون داشته باشیم که من ازش اطلاعی ندارم. ولی اگه واقعیتش رو بخوایم در نظر بگیریم، معدل خودکشی در جهان چیزی که سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه چیزی حدود 11 تا 12 نفر در 100 هزاره. اما آمار خودکشی در ایران به طور متوسط بین 3 تا 5 در هر 100,000 نفر و در بالاترین میزان برای مثلا 2 تا 3 دهه که در ایلام سنجیده شده حدود 3 برابر معدل میانگین در ایران، یعنی بین 9 تا 15%، در حالی که ما در جهان کشوری مثل لیتوانی یا کره رو داریم که رقم خودکشیشون مثلا بین 28 تا 29 در 100,000. بنابراین هنوز واقعا حتی استان ایلام که بالاترین میزان خودکشی رو در ایران داره با رقم‌های بالای جهانی خیلی فاصله داره، ولی خب در بعضی از مقاطع از میانگین جهانی ممکنه بالاتر رفته باشه.
آقای غازیان، نماینده ایلام در شورای عالی استان‌ها در یک بخش دیگر صحبت‌هاش گفته که در استان ایلام به خاطر فقر و نداری و بیکاری مردم دست به خودکشی میزنند. این ادعا چقدر درست هستش؟
خب همیشه یکی از عواملی که با خودکشی ارتباط داشته مسئله فقر و نداری بوده به طور کلی و بیکاری خصوصا. در ایلام هم احتمالاً این موضوع صادق هست. تحقیقات زیادی شده در مورد موضوع ایلام و خودکشی و بیکاری همیشه یکی از عوامل تشخیص داده شده، فقر یکی از عوامل تشخیص داده شده، ولی این تحقیقات متاسفانه چون در سطح متغیرهای کلان صورت گرفته مشخص نمی‌کنه که اگر واقعا بیکاری یا فقر عامل خودکشی، چرا در سایر استان‌ها که ممکنه فقر یا بیکاریشون لااقل در برخی از نواحی بیشتر از ایلام باشه چرا خودکشی پایینه. من به نظرم میاد این تحقیقات یک مشکل متدولوژیک تا حالا داشتم و اینکه همیشه رو عناصر سطح کلان کار کردم و عناصر سطح خرد رو بررسی نکردم ببینن هر خودکشی دقیقاً چرا چگونه اتفاق افتاده، از چه مسیر رفته. شاید تنها عنصر کلانی که بتونه به طور کلی توضیح بده مسئله تسریه، یعنی اینکه از یک خودکشی به خودکشی دیگری در یک منطقه کوچیک تسری پیدا میکنه و الگو میشه برای رفتار در مقابل یک وضعیت استیصال‌آمیز. برای همین هم شما میبینید که الگوهای شیوه خودکشی هم خیلی شبیه، یعنی یک بار میبینید در بین زنان خودسوزی یا خوردن به اصطلاح سموم خاص اتفاق میفته یا در مردان به شیوه معینی، یعنی این تسری یا الگوی تسری رو میبینیم. شاید برای درک بهتر عوامل در کنار بیکاری یا سایر چیزها باید تحقیقات جدیدتری در سطح خرد انجام بشه.
پیشتر معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان محمد مهدی تندگویان گفته بود که در کل کشور آمار اقدام به خودکشی در زنان حدود 2/3 هست و در مردان 1/3. به نظر شما چرا آمار خودکشی در بین زنان بیشتره؟
میدونید به طور کلی بین اقدام به خودکشی و انجام خودکشی یا توفیق در خودکشی یک فاصله همیشه وجود داره. سازمان بهداشت جهانی معتقده که تقریبا ما از هر به اصطلاح اقدام به خودکشی 1/20 خودکشی اتفاق میفته. بنابراین این فاصله باید در همه موارد در نظر داشت. اما اینکه چرا این فاصله به صورت جنسیتی متفاوته ممکنه دلایل مختلف داشته باشه. یکی از دلایل میتونه شیوه انتخاب شده برای خودکشی باشه که چقدر موثره و اون هم خب بستگی به این داره که شما چقدر به منابع موثر دسترسی داشته باشید که ممکنه زنان و مردان از این بابت متفاوت باشن. دوم انگیزه اقدام به خودکشی است که ممکنه گاهی اوقات نه برای موفقیت بلکه برای جلب توجه نسبت به چیزهایی که از فرد دریغ شده باشه، که در میان خب مسلما زنان در موقعیت فروتری قرار دارن و شاید به همین دلیل نیاز به اقدام به خودکشی دارن برای رفع اون نقیصه. این دوتا شاید مهمترین عواملی باشه که بتونه توضیح بده در کنار این موضوع که به هر حال دسترسی زنان در مقایسه با مردان نسبت به سایر منابعی که برای توفیق در زندگی، کامیابی در زندگی هست، کمتر هست و بنابراین اونا ممکنه بیشتر به سوی اقدام به خودکشی سوق داده بشن، در این حال که ممکنه به همون دلیل اتفاقا منابع اقدام به خودکشی رو کمتر داشته باشن.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. در همین باره اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12.
پس از 4 دهه ظلم و بیداد جمهوری اسلامی به ما ایرانی ها، اکنون هموطنان کرد ما با اعتصابات خود به ظلم و جور و بیداد و فساد سرکردگان جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند.
من نمیدونم چرا همه امید دارن که درست میشه این وضع و چرا اینا در نقاطش افروزی میکنن، چرا مردمو نمیبینن و چرا اینقدر دروغ میگن. آقا اگه من هم، منی که یک عضو کوچکی از ایران هستم، اگه من هم جای اینا بودم همین چیزا میگفتم، چون راهی ندارم، چون کاری نمیتونم دیگه انجام بدم. کدوم گوشی از مشکلات 40 ساله رو بخوام درست کنم؟ کجاشو بخوام بگیرم؟ چاره ای ندارم. من باید اینجوری حرف بزنم و باید دست پا بزنم، مثل مار افعی هفت سری شدم که میجنگه برای زنده بوندن.
محیط زیست ایران رو به نابودی کامله. به گفته رئیس سازمان محیط زیست، خطه شمال که یک بضاعت اندکی از منابع سرسبز طبیعی هست داره زیر زباله دفن میشه و این دیگه تقصیر آقای خامنه ای و روحانی و آمریکا و اسرائیل نیست، خود مردم هست. در واقع یک قشر خاصی از طبقه متوسط هستن که میرن تو هر تعطیلاتی ساعتها در جاده شمال میمونن، توی ماشین میشینن، به مسافرت شمال میرن، چند تن زباله در طبیعت رها میکنن و برمیگردن. جالب اینجاست اینا همونایی هستن که به محض اینکه پراید گرون میشه یا دلار قیمتش افزایش میشه هجوم میبرن برای خرید اونها. و باز جالب اینجاست اینا همونایی هستن که هر حرکت مدنی اعتراضی یا اعتصابی یا غیر شکل بگیره کوچکترین مشارکت و همراهی نمی کنن. متاسفانه تا این گروه در اکثریت جمعیتی هستن، ما به هیچ جا نمی رسیم توی ایران. حتی اگر انقلاب بشه یا تغییرات اساسی در قانونمون به وجود بیاد، واقعا تأسف انگیزه این مشکل فرهنگی.
دریای خزر که فروختید، خلیج فارس رو به دو تا دولت فروختید، به چین و هند. آبمون هم همینجور. من نمیدونم شما میگین دیگران تجزیه طلبنش، در صورتی که شما خود جمهوری اسلامی تجزیه طلبه. مردم بیدار شین، ما الان در واقع مستعمره روسیه هستیم. میدونین یعنی چی؟ بیدار شین تو رو خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه‌ترین خبرها رو در بخش خبرخان وبسایت ما میتونید بخونید. همکارانم خبری منتشر کردن که محمد معتمدی که چند روز پیش نخستین کنسرت رایگان خود را در بستان آب و آتش تهران به رهبری علی اکبر قربانی برگزار کرده بود، در صفحه اینستاگرامش از ممنوع کار شدن خود خبر داد. آقای معتمدی در این زمینه نوشته: پلیس اماکن او را از فعالیت حرفه‌ای به دلیل اینکه مجوزش فقط برای پلی بک صادر شده ولی با ارکستر و نوازندگان خانم و آقا روی صحنه رفته ممنوع شده. متن کامل این خبر را در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما جشنواره جهانی فیلم تورنتو در کانادا میزبان 342 فیلم از کشورهای مختلف جهان است، از جمله فیلم‌های از اصغر فرهادی و آرش لاهوتی. بیشتر بشنوید از محمد عبدی، منتقد فیلم در تورنتو.
43 دوره جشنواره جهانی فیلم تورنتو که بزرگترین جشنواره سینمایی در قاره آمریکا محسوب میشه، امسال میزبان 342 فیلم در بخش‌های مختلف با حضور فیلم‌های از 81 کشور و ستاره‌های سرشناس دنیای سینماست که شور و حال زیادی به این جشنواره می‌بخشه. جشنواره تورنتو که از ابتدا به عنوان جشنواره جشنواره‌ها کار خودش رو آغاز کرد، شاید مردمی ترین جشنواره سینمایی جهان باشه که در اون تمام شهر به یک جشن بزرگ بدل میشه و با وجود نمایش تعداد بسیار زیادی اثر سینمایی، قالب فیلم‌ها با تالارهای پر و صف‌های طولانی مردم روبرو هستند و در این حال یکی از مهمترین خیابان‌های شهر به نام کینگ به کل مسدود میشه تا جشن برگزاری این اتفاق سینمایی پررنگ‌تر بشه. امسال سال خداحافظی با پیرز هندلینگ مدیر این جشنواره هم هست که 24 سال سکان این جشنواره رو به دست داشته. جشنواره تورنتو با فیلم پادشاه یاغی ساخته دیوید مکنزی آغاز شد. فیلم اکشن تاریخی درباره رابرت دبروس که برای پادشاهی اسکاتلند با انگلیس می جنگه. یک فیلم پرخرج و عظیم با صحنه‌های دیدنی و قهرمانی که سعی شده اسطوره‌ای نباشه و بسیار زمینی و دم دست ترسیم بشه. یکی از فیلم‌های بخش گالای جشنواره امسال همه می‌دانند ساخته اصغر فرهادیه که با حضور خود فیلمساز و بازیگران اون نظیر پنلوپ کروز بر روی فرش‌های قرمز به نمایش در اومد و اولین تجربه نمایش در آمریکای شمالی خود رو پشت سر گذاشت. فیلم‌های مثل بیوه ها ساخته فیلمساز تحسین شده استیو مک‌کوئین و گلوریا بل ساخته سباستیان للیو فیلمساز برنده اسکار اولین نمایش جهانی خودشون رو در این جشنواره تجربه می‌کنن. فیلم روزهای نارنجی ساخته آرش لاهوتی در بخش کشف نمایش خواهد داشت، فیلمی با بازی هدیه تهرانی و علی مصفا که درامی زنانه رو پیش می‌برند و اولین نمایش جهانی خودشون رو تجربه خواهند کرد. جشنواره تورنتو تا 16 سپتامبر 25 شهریور ادامه خواهد داشت.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو خواهید شنید و همچنین برنامه هفتگی تابور از فهیمه خضر حیدری. به وبسایت ما میتونید سری بزنید. همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه شورای نگهبان مصوبه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان رو تایید کرد. متن کاملش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
تیم ملی والیبال ایران در دومین گام در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در بلغارستان در برابر تیم ملی این کشور با نتیجه 3-1 پیروز شد. ایران که در گروه 4 پیش از این پورتوریکو را هم برده، روز شنبه با تیم ملی کوبا بازی دارد و دوشنبه و سه شنبه به ترتیب با لهستان و فنلاند. در حال حاضر در جدول این گروه لهستان و ایران در صدر قرار دارند، اول و دوم. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2019 چین تیم ملی فیلیپین را شکست داد. دیدار دو تیم در تهران برگزار شد و ایران 81-73 بر فیلیپین پیروز شد. تیم ملی بسکتبال فیلیپین با ظرفیت واقعی خود به تهران نیامده بود. دو ماه پیش در دیدار فیلیپین با استرالیا به علت زد و خورد میان بازیکنان دو تیم، تعدادی از بازیکنان از سوی فدراسیون جهانی برای 2 سال محروم شدند. تلویزیون ایران تعداد بازیکنان محروم فیلیپینی را 10 نفر اعلام کرده. تیم ملی بسکتبال ایران در گام بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی روز دوشنبه در ژاپن با تیم ملی بسکتبال این کشور بازی خواهد داشت. سرمربی سابق تیم ملی فوتبال سالنی بانوان ایران سرمربی بانوان کویت شد. شهرزاد مظفر سرمربی سابق تیم ملی فوتسال بانوان ایران با یک قرارداد 2 ساله رهبری تیم ملی فوتسال بانوان کویت را به عهده گرفت. شهرزاد مظفر 2 سال پیش تیم ملی بانوان ایران را به مقام قهرمانی فوتبال سالنی آسیا رسانده بود. به گزارش ایسنا او در مورد علت پیوستنش به تیم ملی کویت گفت: در ایران مجموعه عواملی دست به دست هم داد تا این تصمیم را بگیرم. روز پنجشنبه در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران تیم‌های پدیده مشهد و سایپای تهران به مرحله 1/8 نهایی مسابقات راه یافتند. سایپا که تا مرحله حذف در مقابل تیم سردار بوکان پیش رفته بود، در ورزشگاه دستگردی تهران پس از مساوی 1-1 در یک بازی 120 دقیقه‌ای با ضربات پنالتی پیروز شد. پدیده مشهد نیز در اصفهان و در دقیقه 91 2-1 تیم ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد و به 1/8 نهایی راه یافت. امروز جمعه نیز چند مسابقه از بازی‌های جام حذفی برگزار خواهد شد. از جمله در اصفهان دیدار سپاهان با شهرداری ماهشهر که داوود مهابادی سرمربی ماهشهر گفته همه تلاش خود را انجام خواهد داد برای شکست دادن تیم سپاهان. و امیر قلعه‌نویی هم اظهار داشت:
تو این چند هفته تمرینات خیلی خوبی داشتیم، یه بازی خوب هم داشتیم، حتی از لیگ ما این بازی رو جدی‌تر.
این بازی ساعت 7:30 در اصفهان آغاز خواهد شد. دیدار صنعت نفت آبادان با تراکتورسازی تبریز هم یکی دیگر از بازی‌های امروز است که در آبادان برگزار می‌شود در ساعت 20.
گزارش حبیب روشنزاده رو شنیدید. وبسایت ما radiofarda.com گزارش منتشر کرده مبنی بر این که محمود احمدی نژاد احکام صادر شده برای رئیس دفتر سابق و مشاور رسانه‌ای پیشین خودش رو ظالمانه خوانده و گفته که به زودی صف پشیمان‌ها و صف عذرخواهان در این کشور تشکیل خواهد شد و به زودی دادگاه ملت هم برپا خواهد شد. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما به پایان این مجله میرسیم. در ادامه شما شنونده یه برنامه هفتگی تابو خواهید بود از فهیمه خضر حیدری با موضوع اختلالات روانی، بیماری یا لکه ننگ. از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. من وحید پوراستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
انگ یا لکه ننگ بیماری های روانی، تابویی که بیماران دارای اختلالات روانی را شرمنده و خجالت زده و گوشه گیر می کند و حتی آنها را وامی دارد که بیماری خود را پنهان یا انکار کنند. جامعه اغلب با زدن برچسب های مثل دیوانه یا روانی بر روی افرادی که از بیماری های روان یا حتی افسردگی رنج می برند، این گروه را از دیگران جدا کرده به حاشیه می راند و سرکوب می کند. حتی مراجعه به روانشناس و روانپزشک هم در این شرایط کاری است که دیوانه ها می کنند. چرا ننگ و چرا تابو؟ چه فرقی میان بیماری های فیزیکی و روانی وجود دارد؟ و آیا باید از اختلالات روانی خود خجالت بکشیم، آنها را پنهان کنیم یا درباره‌شان حرف بزنیم و به دنبال درمان باشیم؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس و دکتر فوجان زینی روان درمانگر این هفته در تابو مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند تا به همین پرسش ها پاسخ بدهند. سلام به تابو، خوش آمدید. بدونیم آقای کاظم‌زاده که اساساً چرا یک انگ اجتماعی پررنگ، یک به اصطلاح تابو در مورد بیماری‌های روانی، حتی در مورد افسردگی در بین مردم و بین خانواده‌ها وجود داره؟ چرا پذیرش این که مثلا یک کسی بیماری جسمی داره خیلی آسان‌تر و عادی‌تر از اینه که بپذیریم کسی بیماری روانی داره؟
فرق میان اختلال روانی با خصوصیات مثلا فرض کنید انسانی یا اخلاقی گاهی اوقات به اشتباه گرفته میشه. همه اختلالات روانی میشه گفتش که در مجموع در روابط میان آدم ها یه جور اختلال ایجاد میکنه، تأثیر میذاره. مثلا فرض کنید همین افسردگی که بهش اشاره کردید روابط اجتماعی رو کاهش میده، مانع از بازدهی کامل در کار و حرفه میشه، حتی تو روابط زوج میتونه نتایج بسیار منفی بگذاره و در حقیقت کارکردهای اجتماعی فرد و کارکردهای خانواده گیشو به نوعی دچار اختلال میکنه. از اونجایی که بیشتر تو جوامع سنتی با این اختلالات به خوبی آشنایی نبودن، گاهی چنون افرادی رو قضاوت اخلاقی میکردن. مثلا فرض کنید با آدم افسرده میگفتن آدم تنبل یا آدم بی جربوزه یا بی ارزه. یکی این نکته است. نکته دوم هم که فکر میکنم خیلی مهمه به این برمیگرده که به هر حال شما نمیتونید بیماریهای و اختلالات روانی رو به سادگی ناراحتی‌های جسمانی تشخیص بدین. این خود این باعث میشه که آدم‌ها آشنایی کامل و شناخت درستی از این اختلالات نداشته باشن و اونو حتی جدی نگیرن و حتی به نظرشون نیاد، چون به هر حال ناراحتی روحی و روانی در درجه اول یک تجربه درونیه.
شاید بعد نیست من این سوالو از خانم دکتر زینی بپرسم، ایشون هم وارد بحث بشن و بعد ادامه بدیم با شما. چرا اینها باید باعث انگیزنی به اشخاص بشه خانم زینی؟ این که مثلا کسی دچار چنین اختلالی باشه، حالا تشخیصش هم دشوارتره، یا اینکه باعث میشه که کارکردهاشو در زندگی تا حدودی وقت تحت تاثیر قرار بده، اما چرا این باید یک انگ باشه؟ چرا باید یک تابو باشه حرف زدن دربارش؟
من فکر میکنم که خیلی علم جدیدیه و بعد چون معمولا موارد رو به حالت شخصیتی نگاه میکردن و نمیرفتن کمک بگیرن، فقط و فقط اکستریم کیسز رو میدیدید که میرفتن به بیمارستانهای روانی. در نتیجه وقتی که شما راجع به بیماری روانی فکر میکردید، فقط و فقط معمولا به کسانی که جنون داشتن رو میگفتن کسی بیماری روانی داره، سکیزوفرنیا داشته و یا جنون داشته که مجبور بوده که حتما در یک جای بسته نگهداری بشه چون نمیتونسته جزء دیگه جامعه باشه. خب فرهنگ روانشناسی و شناخت روان درمانی تغییر پیدا کرده در این مدت، ولی در نظر انسان‌ها شاید هنوز تغییر پیدا نکرده و من فکر می‌کنم اکثر اشخاص هنوز این رو فقط و فقط به حالت حاد روانپزشکی بیمارستان‌های روانی می‌بینن. از اونجاست که شما یه مقدار زیادی این انگو می‌بینید. یک مسئله دیگه هم که اضافه کنم، بیماری‌های خیلی خیلی سنگین روانی در حقیقت اختلال‌های شیمیایی که داره به وجود میاد توی مغز، برای ارگن مغز و دقیقاً اون قسمتی از وجود ماست که تصمیم گیرنده برای کل زندگی ماست و در نتیجه وقتی که این اختلالی بر این ارگن به وجود میاد، تقریبا اختلال به وجود میاره تو کل زندگی. و من فکر میکنم که این مسئله هم از این موقع ها حالت شرم‌آور میشه. ببینیم مثل کسی میمونه که اگر بیماری واگیر داشته باشه، دنیا در مقابل اون بیماری واگیر خودش رو عقب میکشه. وقتی که یک کسی بیماری داره که ممکنه خودش و اشخاص دیگر رو اذیت کنه و آزار بده، مثلا یک نفر جنون پیدا میکنه و ممکنه خانواده و بقیه رو آزار بده، یک نفر معتاد میشه و خودش و بقیه رو آزار میده، در اون شرایط خب اشخاصی که در جامعه هستن نگران اون شخص و خودشون میشن، متفاوته با بیماری که طرف باید به خودش رسیدگی بکنه و کمک میگیره از اطرافیانش. ولی مسئله مهمی که من میخوام حتما شما و شنوندگان برنامه‌تون بشنون اینه که بیماری روانی خیلی گسترش داره و بسیاری، مثلا غیر از شما ممکنه 1-2% از این مسائل هات، 98%ش بسیار راحت ممکنه در روان درمانی و روان پزشکی حل بشه.
بسیار خوب آقای کاظم‌زاده، شاید شما وارد این بخش از بحث بشید. من میخوام بدونم که فکر میکنید چقدر واژگانی که ما به کار میبریم به عنوان ناسزا، به عنوان شوخی حتی در جامعه متداول هست، مثلا اینکه یه کاری یه نفر انجام میده میگن دیوانه است، روانیه، یک چنین اصطلاحاتی که به کار میره، چقدر در اینها اثر داره در تشدید تابوی بیماری های روانی؟
ببینید من قبل از این یه نکته رو بگم، اونم اینه که اکثر ناهنجاری های اجتماعی، مثلا آزار جنسی، کودک آزاری یا خشونت به شیوه های مختلف توسط افرادی انجام میشه که از بیماری مشخص و خاصی رنج نمیبرن. یعنی یک تمایل هست معمولا تو جامعه که وقتی با یک واقعه بسیار اسفبار روبرو میشه، مثلا فرض کنید فردی که تعداد زیادی بچه رو گرفته، تجاوز کرده و اونها رو کشته، این تمایل وجود داره که بین خودش و اون آدم فاصله بذاره، اون آدم رو به یک طبقه و یا گروه خاصی مربوطش بکنه. یک بخشش برمیگرده به اینی که یک سری مسائلی به این افراد ربط داده میشه که آمار قشنگ نشون میده که هیچ ربط مشخصی نداره. حالا در ارتباط با واژگان و یا ناسزا یا شوخیایی که شما بهش اشاره کردید، ببینید مسلماً اینها نقش بازی میکنه در تابوی بیماری‌های روانی. مسلماً وقتی بازنمایی اجتماعی یک پدیده مانند مثلا اختلال روانی یا دیوانگی یه زشت یا غیر اخلاقی یا حتی نامتعارف و مسخ قلمداد میشه، مسلماً افراد نسبت به اطلاق اون قضیه به خودشون حساسیت نشون میدن. مهمترین چیز در این ارتباط من فکر میکنم همون مسئله شناخته، شناخت از اختلالات روانیه. به میزانی که انسان‌ها احساس نزدیکی بکنن با یک گروه اجتماعی، مسلماً کمتر قضاوتشون میکنن و بیشتر دقت میکنن که مشکلی یا رنجی از طرف خودشون به اونها اعمال نشه.
آقای کاظم‌زاده، این نکته‌ای که گفتین که اتفاقاً آمار نشون میده که مثلا جنایات یا جرائمی که در جوامع اتفاق میفته خیلی هم مرتبط با گروه‌هایی که اختلالات روانی دارند نیست، نکته جالبی است، چون اغلب برخلاف این تصور میشه. نکته‌ای که خانم دکتر زینی اشاره کردن که ممکن هست که این افراد خطرهایی رو برای محیط اطرافشون یا برای خودشون ایجاد کنن. من میخوام از خانم زینی اینجا بپرسم که ولی آمار ظاهراً چیز دیگه‌ای نشون میده، شما در این مورد میتونین توضیحی اضافه بکنین به صحبتتون؟
من فکر میکنم هر دوی این مسئله است، یعنی بسیاری از اشخاص هستن که در قسمت‌های مختلف زندگیشون به نظر میاد که از هر لحاظی کارایی دارن، پستای خوبی دارن، شرایط مهمی دارن و نشون میده که از نظر روحی و مغزی قسمت‌های مختلف زندگی کاربردهای درست رو دارن. پس ما نمیتونیم در نتیجه اونها رو خطاب کنیم که بیماری روانی دارن، ولی رفتارهایی که آزاردهنده است انجام میدن، مثل سکشوال ابیوز و حتی کشتن و و و. این یک قسمت. قسمت دیگه هم خب نشون میده که کسانی که معمولا سکشوال ابیوز انجام میدن ممکنه که در کودکی هم خودشون اغلبشون این اتفاق براشون افتاده و قسمتی و بخشی از وجودشون رو معالجه نکردن و بهش رسیدگی نکردن. یا کسانی که ماس شوتینگ انجام میدن یا کشتار انجام میدن، اغلب این کسان رو وقتی که میگیرن و توی زندان‌ها دارن باشون کار میکنن، باز میبینن که قسمتی و بخشی از وجود اونها مشکلی داشته که اینها الزاماً بهش کمک نشده.
آقای کاظم‌زاده، آیا مراجعه به تراپیست، به مشاور، به روانشناس، روانکاو، اینها یک فرهنگه که باید آموزش داده بشه؟ چون این رو هم میبینیم در کنار سایر تابوهای مرتبط با بیماری‌های روانی، که اگر به کسی مثلا توصیه کنید که به روانشناس مراجعه بکن برای حل مسئلت، ممکنه شخص ناراحت بشه و حتی بگه که مگه من دیوانه هستم، مگه من دیوونم که بخوام برم پیش روانشناس.
مسلماً روانشناسی نیاز به یک فرهنگ داره و همین خاطر هم هستش که ارتباطش به طور مستقیم فقط با رشد صنعت نیست. مثلا فرض کنید برخی از شیوه‌های روانشناسی، مشخصا فرض کنید مثلا روانکاوی، توی جامعه فوق‌العاده پیشرفته‌ای مثل ژاپن هیچ‌وقت نتونست برای خودش یک جای باز بکنه، برای اینکه فرهنگ ژاپنی اساساً نمیتونست یک شیوه درمان تا این حد فردگرا رو در حقیقت به درون خودش بپذیره. اگر در رابطه با جامعه ایران بخوایم صحبت بکنیم، ببینید، باید افراد بتونن میان حرف زدن از مشکلاتشون و بازیابی سلامت یک رابطه برقرار کنن. خود اینی که شما پیش یه نفری برید و فقط با صحبت کردن و گفتگو کردن بتونید مشکلتون رو حل بکنید، تو جامعه ما امر جا افتاده‌ای در حقیقت نیست. خود اینم تو فرهنگ غرب اگر به وجود اومد، به هر حال یک زمینه تاریخی داشت، یعنی خیلی از محقق‌ها رفتن پیش روانشناس و به نوع در حقیقت سکولاریزه شدن رفتن پیش کشیش میدونن تو فرهنگ‌های کاتولیک. خب توی این فرهنگی که همچین ارتباطی برقراره، این خیلی فرق میکنه با یک فرهنگی مثل فرهنگ ایرانی که اساساً نه تنها بین این دو مفهوم، یعنی سخن گفتن از خود و بازیابی سلامت، رابطه برقرار نمیکنه، بلکه معتقده که مسائل خصوصی رو باید مخصوصا امور نامتعارف و مثل مشکلات خانوادگی و غیره رو باید در حیطه فضای خصوصی نگاه داشت. ما یه مفهومی داریم تو فرهنگ خودمون به نام آبرو که مهمترین کار کردش در حقیقت مانع شدن از بروز امور نامتعارف در فضای عمومی. سخن گفتن با روانشناس یعنی در حقیقت سخن گفتن از مشکلات خصوصی در فضای عمومی. باید توی یک فرهنگی تربیت بشید که آوردن مسائل خصوصی به فضای عمومی و به روابط غیر خویشاوندی کم کم معمول شده باشه.
آقای کاظم زاده، قبل از اینکه من برم به خانم زینی، میخوام از شما یک خیلی کوتاه خواهش میکنم به این پاسخ بدین. این رو بپرسم که در فرهنگ ایرانی به هر حال اون چیزی که بهش میگن درد دل اتفاقا شاید رایجه، منتها آیا بد نیست که راجع به تفاوت درد دل کردن با مراجعه تخصصی به کسی که بتونه به عنوان متخصص صحبت‌های شما رو و مسائل روان شما رو بشنوه صحبت بکنیم در اینجا؟
درد دل نقش بازی میکنه تو روابط و نمیگم خوب نیست، اما کمکی به حل کردن یک سری مشکلاتی که در حقیقت باید در موردش یک شناختی وجود داشته باشه. ببینید، روانشناسی به هر حال در حال حاضر یک علم سالهای زیادی باید در موردش مطالعه کرد. فقط تجربیات شخصی و اتفاقاتی که آدم خودش در گذشته دیده کفایت نمیکنه برای اینکه شما بتونید به یک نفر کمک بکنید.
بسیار خوب. خانم دکتر زینی، جوامعی که مراجعه مردم در اونها به خدمات سلامت روان، به مشاور، به روانشناس، روانکاو بیشتر هست، اینها چه ویژگی دارن نسبت به جوامعی که مردم در این زمینه مقاومت دارن، مثلا مثل جامعه ایران؟ در جامعه آمریکا خیلی رایجه که هر فرد یه تراپیستی داشته باشه و با اون مسائلش رو در میون بگذاره و کمک بگیره. چه ویژگی هست که اینجا این کمک رو میکنه که اتفاق بیفته؟
در جوامعی که قاعدتاً فردگرایی و اهمیت فرد در جامعه زیاد هست، رشته روانشناسی و رواندرمانی رایج‌تر شده. در جوامع غرب بیشتر این رو میپسندن و میپذیرن. در جوامعی که بیشتر اجتماعی هست، باید فردی جزوی از اجتماع باشی، شرم وجود داره، اگر که کسی بدی باشی هزار تا کار ممکنه انجام بدی، ولی نباید هیچ وقت در جامعه خود حضور پیدا بکنه. تمام این شرایط کمک میکنه که شما وقتی که میری اون وقت پیش روانشناس یا روانپزشکت، اونها رو فقط به عنوان یک پزشک انتخاب میکنی، سوال میکنی، جواب میگیری، میری بیرون، ولی کسی نیستش که بخواد کار بکنه که یادت بده که چطور شاید باید فکر بکنی که کمک بکنی به خودت، احساسات تو چجوری باید تنظیم کنی، چه نوع رفتارهای کارهایی نداره و چه نوع رفتارهای کارهایی داره، و بتونی با اون هفته به هفته تنظیم بکنی که یک نفر داره مثل یک مربی باهات کار میکنه و میره جلو.
شاید آقای کاظم زاده این سال همینجا مطرح باشه که خانم زینی به حال از ویژگی های جامعه صحبت کردن، من میخوام بدونم که آیا این به جنسیت هم ارتباط پیدا میکنه؟ یعنی انگ و تابوی بیماری های مرتبط با روان با جنسیت اشخاص هم ممکنه تشدید بشه؟ مثلا زنان احساس شرم بیشتری بکنن از بیان اختلال روان خودشون، یا از اینکه دیگران متوجه بشن که دچار یک اختلال در روان هستن؟ آیا چنین رابطه‌ای رو میشه دنبال کرد در موضوع؟
مسلماً، برای اینکه به هر حال زنان به یک ارتباطشون با فرهنگ جامعه فرق میکنه با مردها از طریق آموزشی که میبینن. وقتی که مثلا فرض کنید زن بودن یعنی شرم بیشتر داشتن، بیشتر سکوت کردن و یا پذیرفتن، در حقیق پذیرفتن مشکلاتی رو که باهش درگیرن، مسلماً تو یک جامعه گروه‌های اجتماعی که ضعیف‌تر هستند با مشکلات روانی بیشتری درگیرن. نه تنها با مشکلات روانی بیشتری درگیرن، بلکه از امکانات کمتری هم در اون اجتماع برخوردارن. مطالعات زیادی نشون میده که وقتی شما یک اقلیتی رو سرکوب میکنید، وقتی از خیلی از مزایا رو ازش میگیرین، نه به خاطر دین و یا اعتقادی که داره، چون این تحقیق میخواست در واقع اینو اثبات بکنه، ولی به خاطر شرایط اجتماعی که توش قرار داره، اگر نتایج این تحقیق درست باشه، اون اختلالات روانی رو در درجه اول میشه به اون شرایط در واقع ربط داد.
من فکر میکنم مثل هر بیماری دیگه ای، جنسیت جایگاه خودش رو داره. زنان دو برابر افسردگی و تشویش و استراب رو در دنیا دارن و در ایران 4 برابر نشون داده که دارن، و یه مقدار زیادی به خاطر فشارهایی که روشون هست و به خاطر اختلالات هورمونی که به وجود میاد. مورد دیگه هم اینه که بیماری افسردگی و تشویش و استراب دلایلش به خاطر ناتوانی اجتماعیه که برای خیلی زنان به وجود میاد، به خاطر اینکه خودشون رو مستأصل میدونن در خیلی از موارد و در خیلی از بخش‌های دنیا، برای اینکه ممکنه دسترسی نداشته باشن به کار کردن، به مهارت‌هایی که بیرونن، باید بچه‌هاشون رو نگه دارن. از نظر مالی بعضی وقتا می‌بینیم که دیپندنتن، وصلن به یه گروه دیگه‌ای که براشون تصمیم‌ها رو بگیره. ممکنه که مثلا در خیلی از قسمت‌های دیگه مثل اسکیزوفرنیا آقایون درصدشون در دنیا بیشتره تا زنانی که بیماری اسکیزوفرنیا دارن.
و خانم زینی، حالا در دقایق پایانی برنامه هستیم، من می‌خوام ازتون بپرسم که مراجعه به روانپزشک با رواندرمانگر یا روانکاو تفاوت‌هایی داره، از جمله اینکه ممکنه که دارو برای اختلالات روانی تجویز بشه. این هم باز یک وحشتی اطرافش وجود داره در فرهنگ عمومی که مصرف داروهای مربوط به اعصاب و روان میتونه که خیلی ترسناک باشه یا اعتیادآور باشه یا بعدن اگه قطع بشه اختلالات بیشتری ایجاد بکنه، در حالی که بسیاری از مسائل هستن که شاید شما بتونید اینجا توضیح بدین برای شنوندگان ما به کوتاهی که با مصرف دارو میتونن به کلی حل بشن و اونها رو به زندگی عادی و بهتر برگردونن.
بعضی از اختلالات روانی من جمله حتی افسردگی یا حاد یا تشویش و استراب حاد که خودش رو به پنیک اتک ممکنه برسونه، یا مثلا obsessive compulsive بیماری های وسواس برسونه، و خب جنون یا بایپولر و اسکیزوفرنیا و خیلی از بیماری های دیگه ای که اختلالات شیمیایی در مغز به وجود اومده، اکثرا فقط و فقط با دارو با روان درمانی مخصوصا اولش کامل نخواهد شد. در نتیجه رفتن به روان پزشک و تشخیص دادن اینی که چه دارویی برای اون شخص کار میکنه تا مسائل شیمیایی مغز اون رو ترمیم بده و تنظیم بکنه بسیار بسیار مهمه. فقط به تشویش و اضطراب و مسائل اعتیاد، مسائل افسردگی هایی که کم هستن درجه شون، میتونه که روان درمانی فقط خودش کافی باشه برای همه این موارد بدون روان پزشکی. قاعدتا این نوع داروها باید به اون شخص بسازه، و در حقیقت میبینین که بعضی از انتی دیپرسنت ها ممکنه بهش میگن میرکل دراگ، یک دفعه بعد از 3 هفته 4 هفته تا 6 هفته بسیار بسیار عالی برای اون شخص کار بکنه، و بعد این همون دارو ممکنه برای یک شخص دیگه به فاصله 2 هفته اون شخص رو به مرکز خودکشی برسونه. و بعضی از داروهایی که مال تشویش و استراب هستن اعتیاد آور هستن و باید پزشکشون اول بهشون بگه، مثل زنکس، مثل والیوم و خیلی از اونایی که استفاده میشه. دانش به اینی که شما با روان پزشکتون کار بکنین متداوم که بتونه باهاتون کار بکنه، ببینید کدوم داروها براتون مفیده، مهمه، و این کاملا متفاوته با روان درمانی.
من خواهش میکنم که آقای کاظم‌زاده جنبندی کوتاهی از شما بشنویم در پایان برنامه. چه میشود کرد که اگر کسی دچار اختلالات روانی است انگ نخوره، نترسه و به متخصص مراجعه بکنه و بیماری روانی یک روزی برسه که فحش نباشه در جامعه؟
ببینید، من فکر میکنم که در رابطه با هر گروه اجتماعی که به دلایلی بهش انگ خورده میشه، یکی از مهمترین روش ها اینه که در سطح جامعه اون افراد خصوصیاتشون، مشکلاتشون، نحوه زندگیشون شناخته بشه. یعنی باید در موردش حرف زد، در مورد اختلالات روانی صحبت کرد. از وقتی که شما بر روی یک بیماری اسم میذارین، از وقتی که اون فرد رو میشناسین، از وقتی که میبینین فوق‌العاده خصوصیات مشترک در گذشتهش، در زمان حالش، در مورد مسائلی که دوست داره، در مورد مسائلی که بهشون فکر میکنه دارین، مسلماً احساس همدلی در شما افزایش پیدا میکنه، مطمئناً رو رفتار افراد تأثیر میذاره. افرادی که از این واژه‌ها در حقیقت کار میبرن، خیلی مواقع متوجه نیستن صدمه‌ای که میتونن به افراد بزنن، عواقبی که میتونه این نحوه صحبت کردن روی افراد، رو آیندهشون، رو نگاه دیگران نسبت به اون آدم ها داشته باشه. باید خیلی دقت بیشتری در واقع توی صحبت کردنمون در مورد همه گروه های اجتماعی که نه فقط ضعیفن، بلکه گروه هایی که شکننده تر هستن، گروه هایی که از امکانات کمتری برای بهره برداری از شرایط اجتماعی برخوردارن، باید این روحیه در حقیقت همدلی، این روحیه همبستگی فقط به گروه خویشاوندی و دوستان نزدیک ما منحصر نشه.
متشکرم آقای کاظم‌زاده. خانم دکتر زینی رمدی، شما رو هم بد نیست بشنویم.
من فکر میکنم که خیلی خیلی مهمه دانش به اینه که رفتن پیش روانپزشک و یا روانشناس مسئله خصوصیه و در تمام جوامع مسئله کانفیدنشال هسته. در اینجا اگر شرمی وجود داره برای اون اشخاص که دوست ندارن کسی این ماجرا رو بدونه، بدونن که خصوصی بودن این مسئله به اونها کمک میکنه. از نظر جامعه من فکر میکنم که ما فقط از کلمه روانی و دیوونه خیلی دیگه جلوتر رفتیم، بلکه به خاطر حالا اطلاعات که از رادیو و تلویزیون هم راجع به بیماری ها میگیریم دیگه این نقل و نبات، تازه دایگنوز هم بیرون میدیم. اینو ولش کنید، دو قطبیه، اون که اصلا افسرده است، این که معتاده، اینی که اصلا مطمئنا بایپولار داره، بعد تو چیزای شخصیتی با آدما میچسبونیم. چه من صادقانه ازتون درخواست میکنم که دکتری واسه خودتون نکنین و برای جامعتون هم شروع نکنین دکتر روانشناس بشین. اینی که آدم ها میان در کنار هم درد دل میکنن و یا از جای قلبشون نصیحت برای همدیگه میکنن، این ربطی به علم روانشناسی و کاری که در حقیقت روانشناسی و روان درمانی انجام میده نداره.
خیلی سپاسگزارم. دکتر فوجان زینی و رضا کاظم‌زاده روانشناس همراه ما بودید امروز در این هفته از برنامه تابو.